تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وخبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد على عهدك الدين الطاهرين صلواتك ربنا موسى الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الباب الصامنا القياس تمهيده إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي بقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. باب هشتم از ابواب مباحث حجت باب قیاس است. بحث این است که آیا قیاس از اماراتی است که حجت است یا حجت نمی باشد؟ آیا دلیل بر حجیت قیاس داریم یا دلیل بر حجیت قیاس ندارد؟ در باب قیاس مرحوم مظفر یک مقدمه و چهار مطلب رو ذکر می‌فرماید، اما مقدمه ایشون در بحث تاریخچه قیاس است. باز در این مقدمشون چهار نکته رو تذکر می فرمایند. نکته اول، عاملین به قیاس در بین مسلمانان چه کسانی هستند؟ نکته دوم، کسانی که قیاس را باطل می دانند چه گروهی می باشند؟ نکته سوم، علت و سببی که باعث شده است توائفی از مسلمانان به قیاس عمل کنند چه چیز است؟ علت عمل به قیاس چیست؟ نکته چهارم، علت این که قیاسیین و عاملین به قیاس در بین مسلمانان غلبه کردند و اکثریت رو تشکیل دادن چه علتی؟ این چهار مسئله رو در مقدمه ایشون تذکر می‌کنم. نکته اول، کسانی که به قیاس عمل نمی‌کنن چه کسانی هستن؟ ایشون نافین رو اول ذکر می‌کنن و مثبتین رو بعد. کسانی که قیاس را حجت نمی دانند و به قیاس عمل نمی کنند چه کسانی هستند؟ می فرمایند در بین مسلمانان علماء امامیه مطلقا عمل به قیاس را باطل می دانند و در هیچ یک از احکام شرعیه به قیاس عمل نمی کنند و علتش هم این است که اهل بیت عصمت و طهارت در روایات فراوانی عمل به قیاس را تحریم کردند و تا اونجا پیش رفتند که فرمودن ان الدین اذا قیست محق است. در دین و مکتب اگر قیاس وارد شد دین نابود می شود و از بین می رود. و برخوردهای بسیار جدی و فراوانی اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا صادقین علیهم السلام با عمل کنندگان به قیاس در طول زندگیشون داشتن. طایفه دومی که به قیاس عمل نمی کنند ظاهریه هستند از بین اهل سنت. ظاهریه طایفه هستند که رهبرشون داوود ابن خلف است و اینها را ظاهریه می گویند به علت این که اینها میگویند برای استنباط احکام شرعیه فقط باید به ظاهر قرآن و ظاهر احادیث عمل کرد و غیر از ظاهر قرآن و ظاهر احادیث قیاس و استحسان و نمیدونم سد ذرایه که بعدا همه توضیحش میاد اینها به هیچ وجه حجت نمی باشه. البته از قرن هفتم به بعد ظاهریه منقطع الاخر شده اند و دیگه در بین اهل سنت کسی از این طائفه وجود ندارد. گروه سومی که به قیاس عمل می کنند ولی برای قیاس ارزش فراوان قائل نیستند طائفه حنابله می باشند، پیروان احمد حنبل. اینا به قیاس عمل می کنند ولی برای قیاس ارزش خاصی قائل نیستند. یعنی چه به قیاس عمل میکنند ولی ارزش خاصی براش قائل نیستند؟ چون توضیح نمیدن. بیان مطلب این است که گروه های دیگر که به قیاس عمل میکنند قیاس رو در مقابل کتاب و سنت و اجماع یک منبع از منابع احکام می دانند و حتی تا اونجا پیش می روند که می گویند اگر ظاهر قرآن با قیاس تعارض کرد قیاس مقدم است، اگر ظاهر یک روایت با قیاس تعارض کرد قیاس مقدم است، اگر اجماع با قیاس تعارض کرد اجماع مقدم، قیاس مقدم است. و قیاس رو یک ثقل اکبر در استنباط احکام شرعیه برای خودشون میدونن. اما طائفه حنابله به پیروی از احمد حنبل به این شکل به قیاس عمل میکنن، میگویند منابع احکام شرعیه اول نصوص است، نص قرآن و روایات. اگر نصی در مسئله وارد نشده بود اجماع صحابه حجت است، اگر اجماع صحابه در مسئله وجود نداشت روایت ضعیف و مرسل حجت است. بعد در مرحله چهارم میگویند اگر خبر ضعیف و مرسل هم نداشتیم مجبوریم به قیاس عمل کنیم. فعلیه حنابله به قیاس عمل میکنن ولی لا یقیمون له وزنا، ارزش خاصی برای قیاس قائل نیست. لذا اینها را هم میشود جزء نافین قیاس و مبتلین قیاس شماره نمود. اما کسانی که به قیاس عمل میکنند غیر از این دو سه طائفه تمام اهل سنت و جماعت شافعیه و مخصوصا مالکیه به قیاس عمل میکنند و برای قیاس چنانچه گفتیم ارزش مخصوصی هم قائل میباشد. بعد در همین رابطه تاریخچه قیاس رو ذکر میکنه، میفرمایند از زمان رحلت پیامبر به بعد که شعار حسبنا کتاب الله مطرح شد، در بین اصحاب پیامبر عمل به اجتهاد رأی باب شد. یعنی اصحاب پیامبر می گفتن ما به رأی خودمون عمل میکنیم و یکی از موارد اجتهاد به رأی قیاس است. لذا از همون زمان اصحاب پیامبر به قیاس عمل میکردن و حتی جنایات فراوانی رو با این اجتهاد به رأی و قیاس توجیه می‌کردن. مثلا اشاره می‌کنن بعد از این که مالک ابن نویره با خلیفه اول بیعت نکرد، خالد ابن ولید و عده‌ای به مالک ابن نویره و قبیله اش حمله کردن، اونها رو کشتن، شب با همسرانشون همبستر شدن. بعد که برگشتند گفتند مالک ابن نویره کافر شده، با اهل قبیله اش اونها رو کشته. کم کم اخبار به مدینه رسید که اونها کافر نشدند بلکه مخالف خلافت خلیفه اول بودند. سر و صدا بلند شد خالد بن ولید باید حد بخوره. خلیفه دوم خالد بن ولید رو میبرد که حد بزنه. خلیفه اول گفت دست نگه دارید، انه اجتهد فاخطأ، اجتهد به رأیه فاخطأ، کاری نکرده، اجتهاد به رأی کرده، خطا کرده. رأیش این بوده که مالک ابن نویره قتلش واجبه، با زنش هم بستر بشه ابن نویره. اجتهد فاخطأ، اشکالی نداره. کم کم مسئله پیش رفت، معاویه رو به عنوان اجتهاد به رأی کاراش رو تصویر کردن. اینقدر مسئله پیش رفت که فرد فاسدی همچون یزید رو کاراشو توجیه میکنن، میگن لعنش جایز نیست، آدم خوبی بوده، فقط اشکالش این بوده که اجتهد به رأیهی سخته. پس از زمان صحابه اجتهاد به رأی باب شد، یکی از موارد اجتهاد به رأی قیاس هست که حالا تعریف قیاس رو که خوندیم بعدن مشخص خواهد شد. قیاس کم و بیش بهش عمل می کردن تا قرن دوم که ابو حنیفه در بین علمای اسلام سر برداشت. ابو حنیفه رو لقبش رو رأس القیاسیین می گویند، کسی که عمل به قیاس رو در تمام زوایای احکام شرعیه باب کرد و در همه جا به قیاس عمل می کرد. و در روایاتمون مباحثات امام صادق با ابو حنیفه معروف و مشهور نیست. پس بنابراین نکته دوم این که عاملین به قیاس غیر از ظاهریه معمولا تمام اهل سنت به قیاس عمل میکنن و قیاس رو به عنوان یک مدرک حکم شرعی حساب میکنن. نکته سوم، چرا به قیاس عمل کردن؟ چرا اهل سنت به طرف قیاس کشیده شدن؟ میفرماین علتش این است که روز اول شعار دادم حسبنا کتاب الله، کم کم به این نتیجه رسیدن که با کتاب خداوند و روایاتی که از پیامبر باقی مونده به همه احکام شرعیه نمی رسن. در خانه اهل بیت عصمت و طهارت رو هم که بسته بودن، لذا مضطر و مجبور شدن چون منبعی نداشتن برای رسیدن به احکام شرعیه، دست به دامن قیاس زد. پس علت عمل به قیاس این بود که در حقیقت راه اهل بیت عصمت و طهارت و طریقه اونها رو قبول نکرد. نکته چهارم، علت غلبه قیاسیین بر غیر اونها چه بوده؟ متاسفانه این مسئله عقیدتی هم مثل بسیاری از مسائل عقیدتی دیگر به دنبال مسائل سیاسی و همراه با مسائل سیاسی رنگ شهرت به خودش گرفتن. توضیح مطلب این است که خلفای بنی العباس بعد از این که با نام اهل بیت بنی امیه را از سر راه برداشتند و بعد دست به ظلم و تجاوز زدند و اهل بیت با این مسئله مخالف بودند، نیاز به یک مکتب داشتند که جوابگوی مردم باشد، این مکتب در مقابل مکتب اهل بیت، و با تمسک به این مکتب مردم رو از رفتن به در خانه اهل بیت عصمت و طهارت به حساب خودشون بی‌نیاز کنن. و مکتبی که با این مکتب میشد احکام شرعیه رو به دلخواه خودشون توجیه و مردم رو از اهل بیت دور کنن، مکتب قیاس بود. لذا خلفای بنی العباس مخصوصا از زمان منصور زیر پر مکتب قیاس جمع شدن، علمای قیاسی را احترام می کردن و معمولا در زمان خلافت بنی العباس قاضی القضات ها و مفتی ها معمولا اکثریت قریب به اتفاق از بین کسانی بودند که معتقد به مکتب قیاس بودند. لذا با حمایت حکومت بنی العباس مکتب قیاس در بین اهل سنت شهرت گرفت و اغلب اهل سنت از پیروان مکتب قیاس از آب در آمدند. این چهار نکته که ایشون در این مقدمه ذکر می‌فرمایند. تمهید ان القياس على ما سياتي تحديده، قیاس بنابر اون چی که خواهد آمد تعریفش و بیان موضع بحث بر اون قیاس خواهد آمد که مراد ما و موضع بحث ما از قیاس کدوم قیاسه. این بحثی که توضیحش میدیم، قیاس مستنبت العله داریم، قیاس منصوص العله داریم، موضع اختلاف کجایه، اینا خواهد آمد. حالا قیاس از اون اماراتیست که وقعت فیها معرکت الاراء بین الفقها، معرکه آراء بین فقها هست. از اینجا وارد میشه من نکاتی رو ذکر میکنم. نکته اول، علماء الامامیه علمای امامیه طبعا لأهل بیت عصمت و طهارت ابطل العمل به ابطال می نماین عمل به قیاس را. و من الفرق الاخرى از بین فرق دیگر اهل ظاهر، اهل ظاهر که معروف هستن به ظاهریه، اصحاب داوود ابن خلف امام اهل ظاهر و همینطور حنابله لم یکن یقیمون له وزنا، برای قیاس یک وزنی و یک ارزش قائل نبودن. اینجا دقت کنید ایشون به طور مطلق ذکر میکنه، ما توضیح دادیم که ظاهریه اصلا به قیاس عمل نمیکردن. البته باز حرف ظاهریه هم به دو شکل توجیه شده. بعضی از علمای اهل سنت مثل غزالی و غیره در کتاباشون مطرح میکنن، میگن ظاهریه میگفتن اصلا عمل به قیاس محال است، استحاله عقلی داره. بعضی دیگه از اهل سنت به این شکل مطرح میکنن، میگن نظر ظاهریه این بوده، ظاهریه میگفتن عمل به قیاس استحاله عقلی نداره ولی شرعا نباید به قیاس عمل کرد. این قول ظاهریه بوده به هر دو شکلش. اما حنابله به قیاس عمل میکردن ولی لم یکن یقیمون له وزنا. پس ایشون به یک شکل بیان میکنه، به این شکل نیستش. در حقیقت اختلاف نظر از بین ظاهریه و بین حنابله که توضیح دادیم. و اول من توسع فی، ایشون این چهار نکته ای رو که ما مرتب ذکر کردیم مخلوط ذکر میکنن. حالا وارد نکته دوم میشن. اول من توسع فی، اول کسی که وسعت داد در این قیاس در قرن دوم ابو حنیفه بود، رأس القیاسیین. و قد نشأت فی عصره، قیاس در عصر ابو حنیفه نشو و نما نمود. و اخذ به شافعیت و المالکیه، شافعیه و مالکیه هم به همین قیاس اخذ کردن عمل کردن. و لقد بالغ به جماعتون، جماعتی در رابطه با قیاس بسیار مبالغه کردن. فقدموه علی الاجماع، در مقام تعارض قیاس رو بر اجماع مقدم داشتن. بل غلا آخرون، بلکه دیگران هم غلو کردن. فرد الاحادیث بالقیاس، احادیث رو به سبب قیاس توجیه نمودن. و ربما صار بعضهم یعول الآیات بالقیاس، حتی بعضی از اهل سنت تعویل میکنن آیات را به قیاس. باز برمیگردن به اون مطلب اول. و من المعلوم عند آل البيت عليهم السلام، اون چی که معلوم است در نزد اهل بیت عصمت و طهارت، انهم لا یجوزون العمل به، اهل بیت جایز نمیدونن عمل به قیاس. و قد شاع عنهم، از اون اهل بیت شایع شده، ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند به عقول راه ثواب رو نمیپیماید، مراد قیاسه. و ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت یعنی دین مکتب اگر قیاس شود دین از بین میرود. بل شنو حربا شعوا لا حوادث فیها، بلکه آغاز نمودن اهل بیت عصمت و طهارت جنگ سختی را، جنگ مشکلی را که لا صلح فیها لا حوادث فیها، آرامشی در این جنگ وجود ندارد، بر ضد اهل رأی، اهل رأی و قیاس، ما وجدوا للکلام متسعا، هر جا که برای کلام یک جایگاهی پیدا کردن، هر جا که اهل بیت در یک جای دیدن وقت سخن گفتن است، اونجا شن و حربا شعوا بر ضد قیاس، جنگ سختی رو بر ضد قیاس آغاز کردن. و مناظرات الامام الصادق معهم معروفه، مناظره های امام صادق با اون قیاسیین معروف است، مخصوصا با ابی حنیفه. و قد رواها حتی اهل السنه، حتی اهل سنت این روایات رو نقل کردن. اذ قال له، اونگاه که امام به اون ابو حنیفه گفت، فی ما رواه ابن حزم، در اون جایی که روایت کرده او را، در اون حدیث که روایت کرده او را ابن حزم، بر طبق اون روایت امام صادق به ابو حنیفه چنین گفتن، اتق الله ولا تخسه، از خدا بترس، قیاس نکن. فانا نقف غدا بین یدی الله، ما در روز قیامت در مقابل خداوند می‌ایستیم. فنقول، ما چنین میگوییم، قال الله و قال رسوله، ما میگیم خدا و رسول چنین گفتن. و تقول انت و اصحابه، تو و اصحابت چنین میگویید. سمعنا و رأینا، شنیدیم و این چنین اظهار عقیده کردیم، یعنی شما از خودتون نقل میکنید ولی ما میگیم قال الله و قال رسوله. و الذی یبدو، نکته سوم، چرا به طرف قیاس اهل سنت کشیده شدن؟ اون چی که ظاهر میشود این است که مخالفین اهل بیت، الذین سلفوا غیر طریقهم، که رفتن غیر طریق اهل بیت را، ولم یعجبهم ان یستقوا من منبع علومهم، و به اعجاب وانداشت این اهل سنت را اینکه سعی کنن از منبع علوم اهل بیت، اعوذهم العلم به احکام الله، سخت شد اونها را علم به احکام الله و ما جاء به الرسول، به علت این که از منبع علوم اهل بیت استقامه کردن، سعی نکردن، به سختی میتوانستن علم به احکام الله و ما جاء به الرسول پیدا کنن، فالتجعو مجبور شدن الى ان یستن الرأی و الاجتهادات الاستحسانیه، مجبور شدن که درست کنن رأی را یعنی قیاس را و اون اجتهادهای پیرو استحسان را که انشالله در آخر همین بحث خواهد آمد. سد ذرایع دارن علمای اهل سنت، استحسان دارن، مصالح مرتله دارن، اینا خواهد آمد. مجبور شدن این که درست کنن رأی و اون اجتهادهایی را که پیرو استحسان هست للفتیا، برای فتوا دادن و برای حکم بین مردم. بل حکم الرأی و الاجتهاد، بلکه حکم نمودن بر طبق رأی و اجتهاد، بر طبق قیاس، حتی فی ما یخالف النص، حتی در جایی که روایت سریع داشتیم اما عمل به قیاس کردن و به نص عمل نکردن. او جعلوا ذلك، قرار دادن این قیاس را عذرا مبررا، عذر توجیه کننده برای مخالفت نص. در جایی که روایات و نص دقیق بود، کسی بر علیه حکم شرعی عمل میکرد، فورا توجیهش این بود که این آقا قیاس کرده یا این آقا مجتهد بوده، فاجتهد به رأیه. کما فی قصه تبریر الخلیفه الاول، چنان که در قصه تبریر نمودن و عرض کنم که مبرا کردن خلیفه اول فعل خالد ابن ولید را در قتل مالک ابن نویره، و قد خلا به زوجتی لیلت قتله، و همبستر شده بود با همسر مالک در شب قتلش، فقال عن خلیفه اول گفت انه اجتهد فاخطأ، و ذالکه لما اراد، این قول در وقتی بود که اراده نمود خلیفه دوم عمر ابن خطاب ان یقاد به، این که ببرد او را، بکشد او را، و یقام علیه الحد، به این که حد رو برو اجرا کند. وقتی خلیفه اول می برد که حد رو برو اجرا بکند، خلیفه دوم می برد که حد رو برش اجرا بکنه، خلیفه اول گفت کارش نداشته باش، انه اجتهد فاخطأ، و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالی. نکته اخیری که تذکر میدهن این است که میفرمایند در زمان صحابه به قیاس عمل میشد، ولی ضوابط قیاس، تعریف قیاس، ملاکات قیاس درست مشخص نبود. در قرن دوم به توسط ابی حنیفه قیاس همونطوری که شایع شد، معالم و نکات گوشه کنارش هم مشخص کردن و به عنوان یک علم مشخص ذکر کردن و قیاس رو مطرح کردن. و رأی و قیاس غیر واضح المعالم بود در نزد کسانی که معالم و استوانه‌هاش واضح نبود، در نزد کسانی که عقل می‌کردن به اون قیاس از بین صحابه و تابعین، حتی بدع البحث و فی، تا اینکه شروع شد بحث در رابطه با قیاس، برای ترکیز قیاس، برای اثبات نمودن قیاس و برای توسعه عقل به این قیاس در قرن دوم به دست ابی حنیفه و اصحاب ابی حنیفه. ثم بعد ان اخذت الدوله العباسیه، از اینجا شروع میکنن در علت شروع قیاس در بین اهل سنت. سپس بعد از این که شروع کرد دولت عباسیه که تساند و اهل القیاس، کمک میکرد اهل قیاس را، و بعد ظهور نقاد له و بعد از ظاهر شدن اشکال به اون قیاس، ان ذرا جماعت من علمائه، متصدی شدن جماعتی از علمای اهل سنت برای تحدید کردن و مشخص کردن معالم قیاس و برای توسعه دادن بحث‌های قیاس و برای وضع نمودن قیدها و استدراکات برای اون قیاس، حتی صار فن قائما بنفسه، تا اینکه قیاس فن قائم به نفس شد. خلاصه از قرن دوم به بعد که دولت عباسیه کمک به اهل قیاس کرد، باعث شد که قیاسیون نشو نما کنند و قیود رو برای قیاس ذکر بکنن، به عنوان یک منبع مستقل احکام شرعی قیاس هم مطرح بشود. و نحن یهم منامین خل بحث، اونش که برای ما مهم است بحث از موضع اختلاف در اون قیاس و حجیت قیاس است. فنقول تعریف القیاس. بعد از مقدمه، اولین بحثی رو که مطرح می فرماین تعریف قیاس است. در این بحث مرحوم مظفر چند نکته رو بیان می کنم. نکته اول ذکر تعریف قیاس و توضیح این تعریف هست. تعریف قیاس رو ذکر می کنند و توضیح می کنند. نکته دوم، یک اشکال مهم در حقیقت به این تعریف وارد شده است، این اشکال رو ذکر می کنند و جواب می دهند. نکته بعدی، تعریف دیگری از قیاس رو ذکر می کنند و چون اون تعریف مورد قبولشون نیست، اون تعریف اشکال می کنند، اون تعریف رو ردش می کنند. نکته چهارم، ارکان قیاس رو در ذیل این بحث به عنوان نکته دوم بحث بیان می فهمند. اما مسئله اول تعریف قیاس. برای قیاس تعاریف بسیار گوناگونی در کتب اهل سنت و شیعه شده. مرحوم مظفر طبعاً لبعضی از علمای اهل سنت و لبعضی از علمای شیعه این تعریف رو برای قیاس ذکر می کنند. می فرماین القیاس هو اثبات حکم فی محل بعلت لثبوته فی محل آخر به تلک العله. قیاس دو به همراه یک علتی است که اون علت و اون حکم در یک موضوع دیگری وجود دارد. این خلاصه تعریف. دقت کنید توضیح این تعریف با ذکر مثال به این شکل است. مولا فرموده است الخمر حرام، خمر حرام. اینجا کسی میخواد قیاس کنه. سه نکته در اینجا هست، سه مطلب است که این سه مطلب قیاس رو تشکیل میده. مطلب اول استنباط علت است. مولا علت رو ذکر نکرده. ما اولا باید علت این حکم رو استنباط کنیم به دست بیاریم. این اولین مرحله قیاس. ما استنباط میکنیم علت رو که همه مشکل و همه اشکال ما بر قیاس در همین مطلبه. حالا بعدا توضیح خواهیم. علت رو به دست بیاریم، حالا از چه راهی به چه شکل نه توضیحاتش بند. مثلا اینجا ما بررسی کردیم فهمیدیم خودمون علت حرمت خمر اسکار. بعد مرحله دوم میایم همین علت رو در یک موضوع دیگرم به وجودش پی میبریم. میبینیم نبیز هم یا فقها هم همین علت رو داره. این علت که اسکار است در نبیز هم وجود دارد. اینم مرحله دوم، علم به وجود علت در موضوع دوم. مرحله سوم حکم میکنیم، میگیم چون علت حکم اولی در این موضوع هم وجود دارد پس خود حکم هم قطعاً در اینجا موجود است. حکم به وجود علت، حکم به وجود حکم در این موضوع دوم. نظر میدهیم، حکم میکنیم که حکم شرعی در این موضوع دوم هم وجود دارد. اینو میگن قیاس. پس اثبات و حکم فی موضوع، اثبات میکنیم حرمت را در موضوعی که نبیز باشد به سبب وجود علتی که اسکار باشد، که این حکم و این علت در یک موضوع دیگری وجود دارد. اینجا به اون موضوع اول که خمر باشد میگیم اصل، به این موضوع دوم که نبیز باشد میگیم فرع، به اون علت هم میگیم قدر جامع یا جامع و یا علت، فرقی نداره. به اون علتی که اسکار باشد میگیم قدر جامع. همینجا در ذیل توضیح این تعریف ایشون یک نکته ای را ذکر میکنن و اون نکته این است که می‌فرمایند بعضیا درست همین تعریف رو ذکر کردن ولی یک کلمه رو تغییر دادن. اولین کلمه این تعریف به چهار شکل مطرح شده. مثلا من اشکالی نداره. بعضیا به جای اثبات الحکم فی موضعین گفتن حمل الحکم علی موضع، حمل کردن این حکم را، بردن این حکم را به یک موضوعی. فرمان اشکال نداره، مطلب همین. بعضی ها تعبیر کردن گفتن اعطاء الحکم لموضوع، این حکم را خودمون به یک موضوعی میدهیم، اعطا میکنیم. این هم اشکالی نداره. بعضی ها تعبیر کردن به همین تعبیر ما اثبات الحکم فی موضوع. بعضی ها به این شکل تعبیر کردن گفتن الحکم به وجود حکم فی موضوع. می فرماین این چهار تعریف، این چهار کلمه، کلمات متفاوتی هستند ولی مقصود یکی است. هر چهار کلمه، هر کدوم از اینا که در تعریف بیاد، اشکالی بر تعریف وارد نیست. این دو نکته رو بخونیم تا به اشکال برسیم. تعریف و قیاس. ان خیر التعریفات للقياس، بهترین تعریفات برای قیاس در رأی ما این است که چنین گفته شود: هو اثبات حکم فی محل بعلت بثبوت فی محل آخر بتلک العله. والمحل الاول محل، اون محل اول و هو المقیس، که مقیس باشد، یسمى فرعا، که در اون مثال ما نبیز باشد. محل دوم که مقیس علیه هست، یعنی ما یک چیزی را به او قیاس کردیم، یسمى اصلا، که خمر باشد. ذل علت المشترکه که اشکار باشد، تسمى جامعا. و فی الحقیقت میخوان تعریف و توضیح بدن، و در حقیقت قیاس یک نوع عملی از شخص مستدل، یعنی شخص قایس، اون کسی که قیاس میکند به خاطر غرض استنتاج نتیجه گرفتن حکم شرعی در اون محلی که وارد نشده است، در اون محل نسبی به حکم شرعی. ما در باب نبیذ نسبی به حکم شرعی نداریم، قیاس میکنیم تا اینکه حکم شرعی رو در اینجا به دست بیاریم. چرا قیاس میکنیم؟ استوجب هذه العملیه، زیرا باعث میشود، نتیجه میدهد این عمل، یعنی قیاس، در نزد این شخص عقیده پیدا کردن را یقینا یا به نحو زن به حکم شرعی. این آقا چرا قیاس میکنن؟ به علت این که میگه یا من یقین پیدا میکنم از راه قیاس به حکم شرعی، یا زن به حکم شرعی پیدا میکنم. ول عملیت القیاسیه، عمل قیاس، هیه نفس و حمل الفرع علی الاصل. عمل قیاس خود حمل نمودن فرع است بر اصل، در اون حکمی که ثابت است برای اصل شرعا. اینجا کلمه حمل رو به کار بردن، کلمه اثبات نیست دیگه. فیات القایس، پس میدهد، عطا میکند شخص قیاس کننده حکمی را برای فرع مثل حکم اصل. فامکان الوجوب، اگر حکم اصل وجوب باشد، اعطا له الوجوب، به این فرع هم حکم وجوب میده. و امکان الحرمه، مثل مثال ما حکم اصل حرمت باشد، به فرع هم همین حکم حرمت را میدهد. و هاکذا، اگر استحباب باشد استحباب، کراهت باشد کراهت. و معنا هذا الاعطاء، معنای این که این حکم رو میدهد و میبخشد این است که حکم میکند به این که فرع سزاوار است، این که بوده باشد اون فرع محکوم در نزد شارع به مثل حکم اصل. این آقا نظر میدهد، میگوید باید فرع هم حکم این اصل رو داشته باشه. چرا؟ للعلت المشترکه بینهما، به خاطر علتی که بین این دو مشترک است. و هذا الاعطاء، و این اعطاء، بخشیدن حکم یا حکم نمودن، نظر دادن، هو الذی، این قیاس و این اعطاء و این حکم چیزی است که موجب میشود در نزد این شخص عقیده داشتن به این که برای فرع مثل اون حکمی است، مثل اون چیزی است که برای عطل می باشد از حکم در نزد شارع. اگر شاعر نوشته دیگه، کتاب ما شاعر، اند شاعر، اند شارع، بله، حکم می کند. این آقا عقیده پیدا می کند که فرع حکم عطل رو دارد در نزد شارع مقدر. و یکون هذا الاعطاء، اینجا اشاره به اون توضیح می خواهم بفرماین، این اعطاء یا حکم یا اثبات یا حمل، ما شئت فعبر، هر کدوم از این تعبیرات در کلمات اهل سنت آمده، ایشون نظر دارن، میفرماین اعطاء، حکم، اثبات، حمل، هر چی که میخوای تعبیر کن، دلیلا عنده علی حکم الله فی الفرع. این قیاس که عبارت از اعطاء باشد، حکم باشد، اثبات باشد، حمل باشد، دلیل میشود در نزد این طرف بر حکم الله در فرع. یعنی به سبب قیاس یک دلیلی پیدا میکند، قیاس دلیل میشود در این که حکم الله در فرع هم ثابت میباشد. و علیه فالدلیل هو الاثبات الذي هو نفس عملیت الفهم. دقت کنید، برای این که اشکالی که به این تعریف وارد شده است جواب بدن، یک مقدمه کوتاهی رو ذکر میکنم. میفرمایند در باب قیاس ما یک استدلال داریم و یک نتیجه داریم. استدلال و دلیلمون همون سه مرحله است که ما بیان کردیم. استدلال به این شکل است که قایس و مستدل علت رو استنباط میکنند، بعد میبیند علت در فرع هم موجود است، بعد حکم میکند، میگوید به نظر من باید فرع هم حکم اصل رو داشته باشه. این استدلال میگه به نظر من با این مقدمات باید فرع این حکم اصل رو داشته باشه. از این اثبات حکم به نظر خودش نتیجهش این است، اثبات میکند حکم را به نظر شارع. میگه نتیجتاً عند الشارع باید فرع همین حکم اصل رو داشته باشه. پس دقت کنید، دلیل ما اثبات الحکم است عند القایس، اثبات حکم به نظر مستدل. نتیجه چیست؟ نتیجه ثبوت الحکم به نظر شارع، وجود حکم اندشاره. درست یادتون هست در باب ملازمات عقلیه می گفتیم حکم عقل است به حسن و قبر، عقل من حکم می کند به حسن و قبر، نتیجه این است که شارع حکم می کند به حسن و قبر. دلیل حکم عقل بود، نتیجه حکم شارع. حالا بعد از این مقدمه می فرمایند با این بیانی که ما داریم، یک اشکالی که عالم بزرگ اهل سنت آقای آمودی در کتاب خودش به این تعریف وارد نموده است، اون اشکال بی مورد می باشد و باطل. بیان اشکال این است که ایشون فرموده اگر قیاس رو به این شکل تعریف کنیم، یعنی بگیم اثبات حکم فی محل، این تعریف اشکالش این است که دلیل و نتیجه دلیل یکی می شود، یا به تعبیر دیگه استدلال و مستدل علیه یکی می شود، یا به تعبیر آخر دلیل و مدعا یکی می شود. ایشون گفته است شما با قیاس میخواید حکم شرعی رو اثبات کنید، پس به توسط قیاس میخواد حکم شرعی اثبات بشه. شما قیاس رو اینجوری تعریف میکنید، میگید خود قیاس یعنی اثبات حکم شرعی، نتیجه قیاس اثبات حکم شرعیه، شما میگید قیاس یعنی اثبات حکم شرعی. دلیل می شود این مستدل علیه، استدلال می شود این نتیجه استدلال، و این غلط داخله. دلیل می شود این مدعا. ایشون می فرمایند با ذکر اون مقدمه جواب این اشکال واضح می شود. این آقا خیال کرده ما که میگیم قیاس یعنی اثبات حکمین، یعنی میگیم القیاس هو اثبات الحکم فی نظر الشارع. نه، مرادمون این نیست. مراد ما این است که قیاس یعنی اثبات الحکم فی نظر القایس، اثبات حکم در نظر قیاس کننده،
بعد نتیجه این اثبات الحکم عند القایس می شود اثبات الحکم عند الشارع، فعلیه دلیل و نتیجه دلیل یکی نمی باشد، بلکه استدلال غیر از نتیجه استدلال می باشد. بعد از این نکته می فرمایند پاره از علما تعریف کردن قیاس را، گفتن القیاس هو المساوات بین الفرع والاصل. قیاس یعنی مساوی بودن فرع با اصل در علت. گفتن القیاس هو المساوات بین الفرع والاصل فی العله. قیاس یعنی مساوات بین فرع و اصل در علت. ایشون می‌فرمایند این تعریف غلط است، این تعریف تعریف قیاس نیست، بلکه این تعریف تعریف مورد قیاس است. قیاس در کجاست؟ قیاس در چه موردی جایز است؟ قیاس در موردی جایز است که فرع و اصل در علت مساوی باشند. پس این مساوات الفرع و الاصل فی العله مورد قیاس است، محل قیاس است. خود قیاس اون سه نکته است که ما ذکر کردیم. قیاس اون عملی است که شخص قایس انجام میده، و الا مساوی بودن فرع و اصل در علت این مورد قیاسه. قیاس در چه موردی است؟ در چه موردی انسان میتونه قیاس کنه؟ در اون موردی که فرع و اصل با دیگر مساوی باشن در علت. فعلیه ادهی تعریف کردن مورد قیاس رو، ولی این تعریف رو جا زدن به عنوان تعریف خود قیاس. عملیه قیاس غیر از مورد قیاس می باشد. و علیه فالدلیل هو الاثبات الذی هو نفس عملیت الحمل. بنابراین می فرماین استدلال ما اون اثباتی است که خود عملیه حمل و اعطای حکم است برای فرع من قبل القایس. دلیل ما یعنی اثبات الحکم، یا بگید حمل الحکم، یا بگید اعطاء الحکم من قبل القایس. قایس اثبات میکند حکم را در فرد، اما نتیجه دلیل هو الحکم به ان الشارع قد حکم فعلا. نتیجه دلیل این میشود حکم به این که شارع هم حکم نموده است فعلا بر این فرد به مثل حکم اصل. پس بنابراین دلیل ما اثبات الحکم عند القایس است، نتیجه دلیل ما ثبوت الحکم عند الشارع است. فتكون هذه العمليه من القایس، پس این عمل از سوی قایس، یعنی این سه نکته‌ای که قایس در نظر می‌گیرد، این سه نکته می‌شود دلیل بر حکم شرعی. چرا؟ به خاطر این که این عملیه موجب می‌شود عقیده داشتن قایس را، عقیده یقینی و یا ظنی، به ان الشأن له هذا الحکم. این که شأن باز اینجا شارع باشه، به ان الشارع له هذا الحکم، این که شارع هم برای شارع همین حکم می‌باشد. و به هذا تقریر و به سبب این تقریر و این مقدمه دفع می شود اشکال بر مثل این تعریف، که اشکال اینه به ان الدلیل، به این که دلیل ما و هو الاثبات، دلیل ما اثبات حکم است، نفسه و نتیجه الدلیل، خود این دلیل می شود نتیجه دلیل. شما میگید قیاس یعنی اثبات الحکم، بعد از قیاس میخواید چه نتیجه بگید؟ میخواید نتیجه بگید اثبات الحکم را. بینما انه، بینما این که واجب است، این که دلیل مغایر با مستدل علی، دلیل مغایر با نتیجه دلیل باشد. وجه خود دفع، چطور این اشکال دفع میشود؟ انه اتضح بذلک البیان، واضح شد به سبب این بیان ما ان الاثبات فی الحقیقه. ما که میگیم اثبات الحکم، اثبات در حقیقه که اون عملیت حمل باشد، عمل القایس و حکمه. اثبات الحکم یعنی اثبات الحکم عند القایس، عمل قایس و حکم قایس است، لا حکم الشارع، نه اینکه حکم شارع باشه. و هو الدلیل، پس دلیل ما اثبات الحکم است عند القایس، و اما المستدل علی، اما نتیجه دلیل، فهو حکم شارع علی الفرع، نتیجه دلیل حکم شارع است. و انما حصل للقایس هذا الاستدلال، چرا قایس این استدلال رو انجام داده، چرا حاصل شده این استدلال در نزد قایس؟ به خاطر اینکه قایس عقیده دارد، به خاطر حصول عقیده برای اون قایس به حکم شارع از این عملیه قیاسیه که اجرا کرده است او را، چون قایس عقیده دارد که از راه این عمل به حکم شرعی میرسد. و من هنا یظهر، از اینجا واضح میشود این که این تعریف افضل التعاریف است و ابعده عن المناقشات، دورترین این تعریف است از اشکالات. و اما تعریف او بالمساوات بین الفرع و الاصل فی العله، اما تعریف کردن قیاس را بین که قیاس یعنی مساوات بین فرع و اصل در علت یا نحو اینها، فانه تعریف به مورد القیاس، این تعریف به مورد قیاس است. ولیست المساوات قیاسا، مساوات بین فرع و اصل مورد قیاس است، خود قیاس نیستش. و علی کل حال میفرمایند لا یستحق الموضوع ان اطاله، این موضوع که باب تعریف قیاس باشد مستحق اطاله کلام نیست. بعد ان کان المقصود من القیاس واضح هم، بعد از این که مقصود از قیاس واضح هست. بحث دوم ارکان القیاس، به ما تقدم من البیان، با اون چی که مقدم شد از بیان واضح می شود که برای قیاس چهار رکن هست. رکن اول اصل و هو المقیس علیه، مقیس علیه هست المعلوم ثبوت الحکم له شرعا، اون چنان اصلی که معلوم از ثبوت حکم برای او شرعا، که در مثال ما خمر باشد، به خمر میگوییم اصل، به اون موردی که حکم شرعی درش مشخص است و معلوم میگیم اصل. بعد میراک دوم، رکن دوم الفرع، فرع که بهش نقیص هم میگن، المطلوب اثبات الحکم له شرعا، اون چنان فرعی که مطلوب است ثابت نمودن حکم را برای او شرعا، میخواییم حکم رو شرعا برای اون فرع هم اثبات کنیم که نبیز باشد. سوم العله، رکن سوم قیاس علت است و این علت جهت مشترکه بین اصل و فرع است. التي اقتضت ثبوت الحكم، اون چنان علتی که اقتضا نموده است ثبوت حکم را، و تسمى جامعا، به این علت جامعا میگویند. چهارم الحکم، چهارمین رکن قیاس حکم است، اون حکمی که در اصل بوده و در فرع هم میخواهیم ما جریانش بدیم. و مراد از این حکم نوع حکم است که ثابت است برای اصل و اراده میشود اثبات اون حکم را برای فرع. وقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان، واقع شده بحث های زیادی از هر یک از این ارکان، مخصوصا در باب علت که بحث زیاد شده، مراد از علت در اینجا چیه، عده از اصولیین اینجا بحث های فلسفی عمیقی هم مطرح کردن. میفرمایند واقع شده از بحث های از هر یک از این ارکان، من ما لا یهم من تعرض لها، مهم نیست تعرض برای این ابحاث الا فی ما یتعلق به اصل حجیته، اون چی که در باب قیاس مسئله است، مسائلی که مربوط به اصل حجیت قیاس است، ما باید ازش بحث کنیم. و به هاذا الکفایه، میفرمایند همینقدر که ما مسائل اصلی حجیت قیاس را ازش بحث کنیم، مقدار کافی خواهد بود. حجیت القیاس سیعت انشان الله و صلی اللہ علیه و سلم 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 و